بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در این صورتی که مشتری یا بایع جاهل باشه به این که این درهم خارج از اعتبار یا درهم تقلبی است، می‌فرماید معامله صحیح لکن خیار ثابت برای طرف جاهل، و خیاری هم که در اینجا هست اگر قش در ماده تحقق پیدا کرده باشه، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردیم، مثلا به جای 50 گرم نقره 20 گرم یا 10 گرم نقره در این درهم تقلبی به کار رفته، اینجا شیخ می‌فرمایند برای اون طرف جاهل که این درهم به او منتقل شده خیار عیب ثابته، برای اینکه این در حقیقت مثل نقصان از خلقت اصلیه است. درهم معتبر اونیست که 50 گرم نقره داشته باشد، اما اگر کمتر از 50 گرم 20 گرم نقره داشت یا مثلا 10 گرم، این خیار عیبه. و اگر تقلب در رابطه با ماده نباشد بلکه در رابطه با اون سکه‌ای که روی این درهم خورده، چون مثلا مشتری یا بایع جاهلن، خیال میکنن که این هم همون سکه معمولی رایج در مملکت، در حالی که این سکه دیگری داره مربوط مثلا به غیر این مملکت. اینجا شیخ می‌فرمایند معامله صحیحه لکن خیار تدلیس برای اون شخص جاهل تحقق پیدا می‌کند. و عرض کردیم خیار تدلیس هم یکی از خیاراتی است که در بحث خیارات ذکر شده، ولو اینکه خود مرحوم شیخ در کتاب خیارات خیاری به عنوان خیار تدلیس ذکر نکرده، لکن دیگران که خیارات رو مفصل ذکر کردن، خیار تدلیس رو هم به عنوان یکی از خیارات آوردن، مثل خیار تبعض صفقه که مرحوم شیخ به این عنوان در باب خیارات خیاری نیاورده، ولیکن در مثالهای مثل این مثالی که بعداً عرض می کنیم انشاءالله خیار تبعض صفقه تحقق داره. اولا یک نکته‌ای که باید توجه بفرمایید این است که ما چه خیار عیب رو در اینجا قائل بشیم در اون فرضی که ماده مغشوشه، و چه خیار تدلیس رو قائل بشویم در اونجایی که سکه یک سکه دیگریست، محل بحث اونجاییست که مورد معامله درهم شخصی واقع بشود، و الا اگر مورد معامله یک درهم کلی واقع شد، اونی که میاد درهم مقشوش رو میپردازه، این در حقیقت سمن رو نپرداخته، مبیع رو نپرداخته. و جای مسئله خیار عیب و خیار تدلیس هم نیست، اینا مال اونجاییست که مبیع نه مبیع شخصی باشه، و الا اگر مثلا یک خروار گندم کلی خوب فروخت ولی در مقام تحویل یک خروار گندم بد پرداخت، اینطور نیست که ما بگیم معامله صحیح است و این تسلیم و تسلمم صحیحه ولی خیار عیب در کاره. نه، اون مبیع اصلا پرداخت نشده، اون مبیع تحقق پیدا نکرده، لذا مورد کلام شیخم که خود ایشون هم تصریح به این معنا میکنن، اونجاییست که یک درهم شخصی مورد معاوضه و معامله قرار بگیره که در یک صورت خیار عیب رو قائل هستن و در یک صورت خیار تدلیس رو. در رابطه با خیار تدلیس یک اشکالی شده به مرحوم شیخ، و اون این است که بیان شما در اینجا با بیانی که در باب خیارات در رابطه با خیار تخلف شرط دارید متناقض با همه و غیر قابل جمعه. اونجا چی فرمودید؟ اونجا ایشون اینطور میگوید در خیار تخلف شرط، میفرماید اینطور نیست که هر چیزی که در معامله شرط بشه و بعد خلافش ظاهر بشود این موجب ثبوت خیار شرط باشه. بعضی از شروط انقدر نقش دارن در معامله که تخلف اون شروط و تبیین حال موجب این می شود که حکم بکنیم به اینکه معامله باطله، نه اینکه بگوییم معامله صحیحه و با فرض صحت خیار تخلف شرط ثابته. ضابطه رو اینجور ذکر میکنن، قاعده کلیه رو اینطوری بیان میکنن، میفرماین شرایطی که در معامله میشود یک وقت شرایطی است که مربوط مثلا به اوصاف کمالیه مبیعه، مثل این که مثلا عبد رو میفروشد به ما انه کاتبان، شرط کتابت هم میکنه، یا عبد رو میفروشد و شرط میکند که این عبد آشنایی با خیاطت داشته باشه. خب میدونیم که مسئله آشنایی با خیاطت یا آشنایی با کتابت از اوصاف کمالیه مبیعه. اگر مشتری بر بایع چنین شرطی رو کرد گفت من این عبد رو میخرم از تو به شرط اینکه کاتب باشه یا به شرط اینکه خیاط باشه. بعد که تحویل گرفت این عبد را، دید نه، واجد اون صفت کمالیهی که شرط شده نیست، این کتابتی رو نمیدانه و به خیاطت آشنایی نداره. اینجا میفرمایند جای خیار تخلف شرط، و خیار تخلف شرط معناش این است که مشتری چون جاهل بوده ولی چون چنین شرطی رو کرده و حالا ملاحظه کرده که این شرط تحقق نداره، میتونه معامله رو به هم بزند به عنوان خیار تخلف شرط. ضابطش این است که صفت مبی، صفت کمالی مشترط در مبی مثلا تخلف پیدا بکنه و کشف خلاف بشود. اما گاهی از اوقات یه اوصافی رو شرط میکنن که اون اوصاف در نوعیت مبی دخالت داره، نه نوع منطقی، نوع عقلایی. مبی دارای نوع خاصی هست که اگر تبیین خلاف بشه معلوم می شود که مبی فاقد اون نوعه، فاقد اون جنسه، دارای یک نوع عقلایی دیگری و یک نوع مغایر با نوعی که شرط شده. مثالی که برای این معنا میتوان ذکر کرد این است که اگر مشتری به بایه مراجعه بکنه، میدونه که این بایه یک مملوکی رو داره، این مملوک رو میخرد، علا انهو جاریتون، به عنوان اینکه این مملوک جاری است. و بعد از آنی که مثلا جاری شد برای مشتری، دیگه مشتری انواع تمتعات رو به او میتواند ببرد و استلزاز بکنه. اما لکن وقتی که ای رو آورد منزل و دقت کرد، دید نه، این عبده، این مرده، نه اینکه زن باشه. این شرط صفت انوثیت غیر از شرط صفت کتابت و خیاطت میمونه. شرط صفت کتابت و خیاطت تخلفش خیار شرط میآورد، چون مبی ذاتن عنوانش محفوظه، لکن وصفش معلوم شده که درش وجود نداره. اما در اینجایی که یک عرض می شود مملوکی رو می خره علا انه امتون، و بعد معلوم می شود که این مملوک اصلا دارای صفت انوثیت نیست، دارای عنوان رجولیت، و این مرد نه اینکه زن باشه. اونجا شیخ فرموده که در این جور شروط ما نمیتوانیم حکم بکنیم به اینکه معامله صحیحه و برای مشتری خیار تخلف شرطه، بلکه در این نوع معاملاتی که این نوع مسائل شرط میشه و بعد کشف خلاف میشود و مخالف با اون مبی از نظر عرف و عقلا اختلاف نوع و اختلاف جنس دارند، مرحوم شیخ میفرماید معامله باطله، دیگه اصلا نوبت به خیار نمیرسه، خود به خود معامله باطله، برای اینکه ما وقع علیه العقد عبارت از انسا بوده و اون مبیع خارجی هم که عرض کردیم این شخصی است، تبین انه کان رجلن لا انه امراه، پس ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقعه، این دیگه نمیشه بگیم معامله صحیحه و به دنبالش خیار شرطه. یه همچی ضابطه ای رو در اونجا مرحوم شیخ در خیار تخلف شرط بیان کردن، اون وقت اشکال شده به ایشون که شمایی که این ضابطه رو در اونجا بیان کردید، لازمه اون ضابطه این است که در ما نحن فیه، در اون قسم دومی که قائل شدید به این که خیار تدلیس ثابته، روی ضابطه‌ای که خودتون بیان کردید باید بفرمایید که معامله باطله، نه اینکه معامله صحیحه و خیار تدلیس ثابته. چرا؟ برای اینکه درهمی که دارای یک سکه مخصوص مثلا رئیس یک مملکتی هست با درهمی که دارای سکه مملکت دیگری هست، عقلا میگن اینا جنسن متفاوتن. عرض کردم مقصود از جنس، جنس منطقی و این حرفا نیست، عقلا اینا رو مغایر با هم میبینن و چون مغایر با هم میبینن، کما اینکه در پولای اسکناس هم همینطوره، اسکناس ایران مغایر مثلا با دینار کویت، با دینار، با ریال سعودیه، حتی با دلاری که در کثیری از ممالک یا اکثر از ممالک مالیت برای او قائل هستند، مغایر با همان. دو تا عنوانن، دلار یک عنوان داره، اسکناس عنوان دیگری. نمیخوایم بگیم که بیع الاسکناس به دلار و بالعکس غیر جایزه، نه خیلی هم مانعی نداره، اما بحث این است که این به عنوان انه درهمون مسکوکون به سکت حاضر حکومه خریده، بعد معلوم شده که نه این درهم از نظر عرف و عقلا چون سکه یک مملکت دیگری داره، عرف و عقلا میگن این مغایر با اون مبیعه، ولو اینکه فرض کنیم از نظر مادم هیچ فرقی نداشته باشن، یعنی در درهم ما فرض کنید 50 گرم فضه به کار رفته، در درهم مملکت دیگرم 50 گرم سکه به کار رفته باشه، ولی ماده که معامله نشده، درهم معامله شده و درهمی که دارای سکتین باشه، این در حقیقت دو جنسه، دو نوع اغلائیه و دو جنس اغلائیه، و روی اون ضابطه کلیهی که خود شما در رابطه با خیار تخلف شرط بیان کردید باید بفرمایید معامله باطله، نباید بفرمایید که خیار تدلیسه. خیار تدلیس جاش اونجاییست که فرض کنید یک جاریه ای رو میخره که واقعا هم انساست، لکن در مقامی که میخواد ای رو بفروشه یه کارایی میکنه که مشتری خیال میکنه این دارای مثلا یک زیبایی مخصوصه، بعد که میبره منزل به مرور زمان میفهمه که نه، دارای اون زیبایی مخصوص نیست و تدلیسی در این رابطه تحقق پیدا کرده. لذا یکی از عناوینی هم که در مکاسب محرمه بحث میشه، شاید هم آینده ما انشاءالله بحث کنیم، مسئله تدلیس الماشته است. کسی که زنی بگیره و ماشته، این زن رو جوری جلوه بدهد در نزد شوهر که شوهر خیال بکنه این زن دارای یک جمال خاصیه، بعد معلوم بشود که فاقد اون جماله و به واسطه این امور تصنعیه و عرضیه یک همچی جمال مصنوعی پیدا کرده. پس خیار تدلیس در این جور موارد، خیار تخلف شرط مال همون موارد سنخ تدلیسه. اما اگر درهم مسکوک به این سکه باشه، با درهمی که مسکوک به سکه دیگره، عقلا میگویند اینها دو نوعه، ولو اینکه از نظر مادم عرض کنیم کم و زیادی نداشته باشند، نقصان از خلقت اصلیه مثلا تحقق نداشته باشه. نه تعدلی، آره راسته. پس میفرمایید که اگر میبخشید من اشکال رو میکنم به شما، میفرمایید که اگر به جای یک زن یه مردی رو تزویج کنن به مرد دیگه، اینم خیار تدلیسه. اینم خیار تدلیسه یا معامله باطله؟ معامله باطله. اینجا معامله، این میخواد جاریه بخره، معلوم میشه این اصلا جاریه نیست. یکون رجلن مملوکا، درسته که جاریه با عبد در مملوکیت مشترکن، ولی اینها از نظر عقلا و از نظر اقراضی که برشون مترتب میشه، اینها دو نوع متغایر با همن. جاریه یک عنوان داره، عبد یک عنوانه دیگری داره. عرض کردیم دو تا تنبیهه که یکیش همین بود که عرض کردیم. این تنبیه دومم، ولو اینکه مرحوم شیخ درست نه به عنوان تنبیه ذکر کردن و نه اون طوری که مثلا میباید و شاید توضیح دادن، ولی من با توضیحی که عرض میکنم کلام ایشون خیلی روشن میشه و کلام بسیار خوبی هست و جای تردیدم نیست، به شرطی که توجه بفرمایید. ما عرض میشود که در مسائلی که خوندیم، در مواردی که خوندیم، در آلات قمار، در آلات لهو و لعب، حتی در این دراهم، یه حرفی رو زدیم، گفتیم که اگر مورد معامله خود این آلات مع حیاتها و مع اشکال حل هندسیه نباشه، بلکه مورد معامله مواد این آلات باشه و موادشون هم دارای مالیت و ارزش مالی باشند، اینجا چی گفتیم در این دو مسئله؟ گفتیم یک وقت بعد از شکستن این آلات و تبدیل شدن به مواد می فروشد، اون رو که به تعبیر خود مرحوم شیخ باید گفت لایم بغل اشکالو فی صحته. اما اگر هیئات تغییر نداده، هنوز هیئتش محفوظه، لکن مادهشو میفروشه به اون طرف که مورد معامله ماده است، نه ماده به ذمیمت الهیئه. اینجا همون چیزی بود که امام بزرگوار فرمود که با وجود یکی از دو شرط مانعی نداره، یکی این که یا شرط بکند بر مشتری که این آلات رو بشکنه، این درهم رو بشکنه، و یا اینکه موثوق به باشه در این رابطه و بایه تقریبا اطمینان داشته باشه که مشتری روی دیانتی که داره از این آلات لهو و لعب استفاده نمی کنه، بلکه این آلات رو تبدیل به مواد می کند، میشکنه این آلات رو، اون وقت موادش رو برای اغراض مختلف محلله به کار میبرد. ما هم چی گفتیم تا به حال؟ اینجا زمینه یک اشکال و توهمی، خوبی رو دقت بفرمایید، زمینه یک اشکال و توهمی به وجود میاد و اون اشکال و توهم اینه که این متوهم که انه اینجور میگه، میگه شما در باب خیارات این مسئله رو ذکر کردید، در باب بیع هم در موارد متعددی دارید این مسئله که اگر کسی در معامله واحده خل و خمر را بفروشد به معاملت واحده و به ثمن واحد، عرض می شود که یک خروار خل و یک خروار عرض می شود خمر به ثمن واحد و به معاملت واحده، شما چی میگید در این معامله؟ شما میگید معامله صحیحه، لکن برای اون طرف جاهل خیار تبعض صفقه وجود داره، یعنی معامله نسبت به خلش صحیح، نسبت به خمرش باطل، و چون مشتری جاهل بوده به اینکه خل و خمر در کاره و صفقه برای او تبعض پیدا کرده، یه خیار تبعض صفقه برای مشتری ثابته. اما نمیگید که معامله من رأسن باطله، معامله رو نسبت به خل به اندازه ثمنی که در مقابل خل واقع میشود میگید صحیحه، اما نسبت به خمر باطل، و چون معامله دو تیکه شده، یک تیکه باطل و یک تیکه صحیح، برای اون طرف جاهل خیار تبعض صفقه وجود داره. خب این مسلم شما میگید. حالا متوهم این حرف رو میزنه، میگه که چه فرق میکند بین مسئله خل و خمر و بین این دو مسئله که ما خوندیم در آلات لهو و لعب. آلات لهو و لعب با این هیئت فعلی معامله شون باطله و جایزم نیست، اما اگر موادشون، عرض کردیم که خود مواد قصد بشود، شما گفتید که معامله نسبت به مواد صحیحه. خب اینجا بیاییم این طوری بگیم، بگیم که کسی آلت لهو رو بفروشه قبل از شکستن، نه اینکه مورد معامله مواد باشه، مورد معامله مجموع من حیث المجموع باشه، لکن این مجموع من حیث المجموع نمیتواند معامله نسبت به او صحیح باشه، بیاییم معامله رو تبعض براش قائل بشیم، بگیم اون قسمت از پولی که در مقابل ماده قرار میگیره معامله نسبت به او صحیح، و اون مقدار پولی که در مقابل هیئت قرار میگیره معامله نسبت به او باطل. چرا در اینجاها به طور کلی میگید معامله باطله؟ بین اینجاها و بین مسئله خل و خمر چه فرقی میکنه؟ متوهم اینجوری توهم میکند، میگوید اونجا خل و خمره، اینجا ماده و هیئته. فرضم کردیم که مادهشم مالیت داره، نه اینکه مورد معامله خصوص ماده باشه، مورد معامله مجموعه، همونطوری که اونجا مجموعه خل و خمر مورد معامله است، اینجا مجموع ماده و هیئت مورد معامله باشه، منتها معامله تبعض پیدا بکنه. اون مقداری که از سمن در مقابل ماده قرار میگیره صحیح باشد و جایز، اما اون مقداری که در مقابل هیئت قرار میگیره غیر صحیح و غیر جایز، در نتیجه هم برای مشتری جاهل خیار تبعض صفقه تحقق پیدا بکند. اما شما این حرف رو اینجا نمیزنید، میگید اگر کسی آلات لهو رو، نه مادشو، خودش رو بفروشد بالکل معامله باطله، اگر آلت قمار رو بفروشد بالکل معامله باطله، اگر درهم خارج از اعتبار رو مجموعاً بفروشد یا بخرد بالکل معامله باطله. چطور در مسئله خل و خمر بالکل باطل نیست، معامله متبعضاً صحیحه، منتها خیار تبعض صفقه برای جاهل در کاره، اما اینجاها شما میگید بالکل باطله؟ این رو ما در حقیقت نفهمیدیم. مرحوم شیخ در مقام جواب از این توهم این حرف رو میفرماید که انصافاً هم حرف خوبیه. شیخ میفرماید در اونجا مسئله خل و خمر به عنوان دو جزء مطرحن، دو جزء مطرحن، و چیزی اگر عنوان جزئیت برای مبیع پیدا کرد، معناش این است که یک مقدار از سمن در مقابل این جزء واقع شده و یک مقدار از سمن در مقابل جزء دیگر، و چون نمیتواند مقداری از سمن در مقابل خل واقع بشه، لذا بطلان معامله فقط نسبت به این جزء تحقق پیدا میکند، برای مشتری هم از صورت جهلش خیار تبعض صفقه پیدا می شود. پس در مسئله خل و خمر کان للمبیع جزآن و لازمه جزئیت این است که مقداری از سمن در مقابل هر جزئی واقع بشود. اما در مانعنفی، چه در مسئله آلات لهو و لعب، چه در مسئله آلات قمار و چه در رابطه با درهم مقشوشه و امثال ذلک، مسئله ماده و هیئت مطرحه و ماده و هیئت به عنوان جزئیت مطرح نیستند. کسی که میره یک آلت مثلا لهو و لعب رو میخره، این تو ذهنش نیست که مثلا یک مقدار پول در مقابل ماده داده، یک مقدار در مقابل هیئت، بلکه اصلا در مقابل هیئت از نظر عقلا با قطع نظر از شرع پولی تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه هیئت عنوان قیدیت دارد در این آلاتی که عرض کردیم برای ماده، و قید جزئیتش جزئیت عقلیه است، نه اینکه جزئیت خارجیه باشه که سمن در مقابلش قرار بگیره. بگیم یک مقدار از سمن در مقابل ذات مقیده، یک مقدار از سمن در مقابل قیده. مثالی عرض بکنم، مثلا اگر کسی رفت یک رقبه ای را به قید ایمان خرید، اینطور نیست که بگوییم که یک مقدار پول در مقابل ذات رقبه داده و یک مقدار پول هم در مقابل ایمان رقبه داده. این تقید رقبه به انه مؤمنون، این یک جزئیت عقلیه داره که بر حسب اون شعر مرحوم حاجی سبزواری هم میفرماید تقیدون جز اون، اما وقیدون خارجو. خود قید دیگه خارجه، تقیدم به عنوان یک جزء عقلی مطرحه و جزء عقلی در مقابل او پولی داده نمی شود. لذا در اینجا ما نمیتونیم تبعض رو قائل بشیم، یا باید قائل بشیم به اینکه معامله صحیحه به طور کلی، یا باید قائل بشیم به اینکه معامله باطله به طور کلی. و حیث اینکه راهی نداریم برای حکم به صحت به طور کلی، حکم میکنیم به اینکه معامله به طور کلی باطله. پس این متوهمی که خیال کرده که مسئله ماده و هیئت مثل مسئله خل و خمر میمانه، این در حقیقت جزء عقلی رو با جزء خارجی با هم مقایسه کرده، با اینکه از نظر عرف اجزاء خارجیه یک قسمت از سمن در مقابلشون واقع می شود، ولی اجزاء عقلیه نه. عرض کردیم اگر کسی یک رقبه مؤمنه ای رو خرید، نمیگی که من یک مقدار پول در مقابل رقبه دادم، یک مقدار پول در مقابل ایمان رقبه دادم، نه، همه پول در مقابل رقبه مقیده به قید ایمانه، و در مقیدات اون تقیدشون جزئیت داره به نحو جزئیت عقلیه، و در اجزاء عقلیه سمن تقصید پیدا نمی کنه. لذا بین این مواردی که ذکر کردیم و بین مسئله خل و خمر کمال فرق وجود داره، کسی خیال نکنه این دوتا مثل همه و چرا دو جور حکم در اینها داده شده. حالا الحمدلله این مسئله تمام تا مسئله بعد.